تراک 32، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 68 تا 86، صفحه 100. و قول المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم الی آخر آیه. این آیه استدلال می کند به گفتار خود مسیح بر کفر آنان و بطلان عقیدهشان، چه گفتار خود آن حضرت که فرمود اعبدوا الله ربی و ربکم، بپرستید الله را که هم پرورش دهنده من است و هم پرورش دهنده شما، دلالت دارد بر اینکه او خود مربوب است، یعنی دیگری رب و پرورش دهنده اوست و در مربوبیت بین او و مردم فرقی نیست. و اینکه فرمود انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، دلالت دارد بر اینکه این گناه، یعنی در الوهیت برای خداوند انباز گرفتن، شرک است و مرتکب آن کافر. و نیز دلالت دارد بر اینکه بهش بر کفار حرام است و در اینکه به طور حکایت از حضرت مسیح فرمود فقط حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و مال الظالمین من انصار. عنایتی است به اینکه در ضمن بیان مطلب اشاره‌ای هم به بطلان نسبت ناروایشان به مسیح کرده باشد و آن نسبت داستان تفدیه است. مسیحی ها نسبت می‌دهند به حضرت مسیح که وی با پای خود به طرف چوبه دار رفته، بلکه خودش می‌خواسته که خود را به دار آویزد، چون می‌خواست جانش را فدای پیروان خود کند، بلکه خداوند از گناهان آنان درگذرد و تکالیف الهی خود را از آنها بردارد و در روز قیامت بدون اینکه بدن‌هایشان با آتش دوزخ تماسی پیدا کند یکسره به بهشتشان ببرد. تفصیل این داستان در تفسیر سوره آل عمران در قصه عیسی علیه السلام گذشت. مسیحی ها داستان بدار آویختن و نیز داستان تفدیه را برای خاطر همین درست کرده اند که تنها از دینداری به اسمش قناعت کرده و جمیع محرمات الهی را به خیال اینکه خدا از آنها نهی ننموده مرتکب شوند. و در این حال روز قیامت هم به پاداش اینکه برای خدا پسر درست کردند و موارد دیگر یکسره به بهشت در می آیند. این مطالبی را که آیه شریفه به آن اشاره می کند، یعنی 1. امر به توحید، 2. بطلان عبادت مشرکین، 3. خلود ستمکاران در آتش، همه در ابواب متفرقه از انجیل ها موجود است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یعنی یکی از سه چیزی که به ترتیب عبارتند از 1. پدر، 2. پسر، 3. روح، یعنی کلمه الله بر هر یک از این سه چیز منطبق است، چون در ابواب مختلف انجیل ها زیاد به چشم می خورد این که اب اله است، ابن اله است و روح اله است. و در همین انجیل هاست که اله در این اینکه یکیست سه چیز است و مثال می زنند به اینکه کسی بگوید زید فرزند عمر انسان است، که در اینجا نیز یک چیز سه چیز است، زیرا در مثال بیش از یک حقیقت چیزی نیست. و در این حال هم زید است و هم پسر عمر و هم انسان، و غفلت کرده اند از این که کثرت و تعددی که در وصف است اگر حقیقی و واقعی باشد لابد موصوف هم متعدد خواهد بود، کما این که اگر موصوف حقیقتاً واحد باشد قهراً کثرت و تعدد اوصاف اعتباری خواهد بود. و محال است که یک چیز در عین اینکه یکی است سه چیز باشد. عقل سلیم این معنا را نمی‌پذیرد. عجیب اینجاست که بسیاری از مبلغین مسیحی به این حقیقت اعتراف کرده و درباره این عقیده که جزو اولیات دین مسیح است می‌گویند این مطلب از مسائل لاینحل است که از مذاهب پیشینیان به یادگار مانده، وگرنه به حسب موازین علمی درست در نمی آید. ما با کمال تعجب از آنها می پرسیم با این اعتراف پس چرا دست از آن بر نمی دارید؟ مگر در صحت و بطلان یک مطلب گذشته و آینده دخالت دارند؟ که اگر از سلف و نیاکان به یادگار مانده باشد بدون دلیل صحیح و لازم الاتباع باشد و اگر خلف و نسل جوان آن را گفت نباید پذیرفت. و ما من الهن الا الهن واحد. این جمله گفتار آنها ایرا که می گفتند ان الله ثالث و ثلاثه بدین صورت رد می کند که ذات پروردگار متعال ذاتی است که به هیچ وجه پذیرای کثرت نیست، احدی و ذات است و در حالی هم که متصف به صفات کریمه اولیا و اسمای حسنا می شود در آن لحاظ هم متکثر نیست و آن صفات چیزی را بر ذات او نمی افزایند. خود صفات هم که روشن است اگر به یکدیگر اضافه شوند موجب تعدد و تکثر در ذات نمی گردند. پس وقتی نه از ناحیه اضافه صفت به ذات و نه از ناحیه اضافه صفت به صفت تکثر نمی یابد، پس باید گفت خدای تعالی احدی و ذات است، نه در عقل و نه در وهم و نه در خارج قابل انقسام و تکثر نیست. و نیز باید گفت خدای تعالی در ذات مقدسش چنان نیست که از دو چیز ترکیب یافته باشد و هرگز نمیتوان آن حقیقت را به چیزی و چیزی تجزیه کرد و نیز نمیتوان با نسبت دادن وصفی به آن جناب او را به دو چیز یا بیشتر تجزیه نمود. چگونه چون این امری ممکن است؟ و حالان که هر چیزی را بخواهیم در عالم فرض و یا در عالم وهم و یا در عالم خارج به آن حقیقت بیفزاییم، او خود با آن چیز همراه است و از آن جدا نیست.
البته این را هم باید دانست، این که گفتیم خدای تعالی واحد و هم احدی و ذات است، مراد وحدت عددی که در سایر موجودات عالم دارای کثرتند به کار می رود نیست.
خداوند متعال نه در ذات و نه در اسم و صفت به کثرت و نه به وحدت عددی متصف نمی شود و چطور بشود؟ و حالان که این کثرت و این سنخ وحدت هر دو از آثار و احکام صنع مخلوقات خدایند. و این جمله که فرمود و ما من الهن الا الهن واحد تأکید بلیغی است در توحید، به طوری که هیچ عبارت دیگری بهتر از این تأکید را نمی رساند، چون که کلام به طور نفی و استثناء ریخته شده است. علاوه بر این حرف من را بر سر نفی در آورده تا استغراق را تأکید کند. علاوه بر همه اینها مستثنا را که الهون واحد باشد به طور نکره آورده تا افاده تنویع نماید. زیرا اگر می فرمود ما من الهن الا الله الواحد، یعنی واحد را با الف و لام می آورد، حقیقت توحیدی را که در نظر بود نمی رسانید. بنابراین معنای آیه اینطور است: در عالم وجود اصلا و به طور کلی از جنس معبود اله یافت نمی شود مگر معبود یکتایی، که یکتاییش یکتایی مخصوصی است که اصلا قبول تعدد نمی کند، نه در ذات و نه در صفات، نه در خارج و نه به حسب فرض. و اگر می فرمود و ما من الهن الا الله الواحد، اعتقاد باطل مسیحیت را درباره خدایان سگانه دفع نمی نمود، چون آنها هم این قسم توحید را منکر نیستند. چیزی که هست میگویند آن ذات یکتا که در یکتاییش ما حرف نداریم، از نظر صفات سگانه به سه تعین متعین می شود. ولذا میگوییم در عین اینکه یکی است سه چیز است. و این حرف جواب داده و دفع نمی شود مگر به اینکه توحیدی اثبات شود که از هیچ نظر قابل تکثر نباشد و این همان توحید قرآن است، چه قرآن در این آیه و ما من اله الا اله واحد و آیات دیگر خود تنها این توحید را خالص و صحیح می داند و توحید سایر ادیان را مخدوش و غیر خالص می داند. و این از معانی لطیف و دقیقی است که قرآن مجید درباره حقیقت معنای توحید به آن اشاره فرموده و ما انشاءالله تعالی به زودی در بحثی که راجع به توحید می کنیم، چه در بحث قرآنی توحید و چه در بحث عقلی آن و چه در بحث نقلیش، درباره این معنای لطیف غور و دقت بیشتری خواهیم نمود، بلکه بتوانیم حق آن را ادا کرده باشیم.